ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر کشور ایران میگوید با انتقال سازماندهی شده 1,000,000 نفر به تهران در روز انتخابات برخورد خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا با اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران مخالفت کرد. احتمالاً شورای امنیت با صدور قطعنامه‌ای از آتش‌بس در سوریه حمایت خواهد کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را با آگاهی شما می‌رسانم. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در واکنش به گزارش‌ها در خصوص انتقال سازماندهی شده 1,000,000 نفر به تهران برای شرکت در انتخابات گفت چنین اقدامی تخلف است و با آن برخورد خواهد شد. روز سه‌شنبه رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی گفته بود که اصولگرایان از ماه‌ها قبل تصمیم گرفتند جمعیتی بالغ بر 1,000,000 نفر را از روستاها به تهران بیاورند تا به آنها رأی بدهند. وزیر کشور در واکنش به این اظهارات گفت برای انتخابات مجلس در دور اول هر کس هر کجا که باشد در روز انتخابات می‌تواند رأی دهد و از نظر قانونی مشکلی نیست، اما اگر اینها سازماندهی شده و هدفدار باشد تخلف است و با آن برخورد می‌شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، آقای کری که برای ادای توضیحاتی در یک کمیته سنای آمریکا حاضر شده بود، گفت بهتر است پیش از هر گونه تصمیم‌گیری درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران با بردباری مشاهده کرد که تهران به چه ترتیب توافق هسته‌ای را اجرا خواهد کرد. بر اساس این گزارش، قانونگذاران آمریکایی در حال تهیه طرحی برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران به دلیل انجام آزمایش‌های موشکی و آنچه نقض حقوق بشر می‌نامند هستند. پیش از این وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از آزمایش موشک عماد از سوی سپاه پاسداران 11 شخص حقیقی و حقوقی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود. به گفته دیپلمات‌ها در نیویورک، شورای امنیت سازمان ملل احتمالاً با تصویب یک قطعنامه از توافق آتش‌بس در سوریه حمایت خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده گزارش داده است که آمریکا و روسیه که نقش اصلی را در برقراری آتش‌بس بر عهده دارند در حال تهیه متن پیشنویس این قطعنامه هستند. آمریکا و روسیه ساعت 10 شب روز جمعه به وقت دمشق را به عنوان مهلت دو طرف برای پایان درگیری تعیین کردند. قرار است چند ساعت پیش از رسیدن به موعد آتش‌بس، استفان د میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در شورای امنیت حاضر شود و گزارش خود را درباره روند مذاکرات صلح سوریه ارائه کند. این آتش‌بس میان نیروهای بشار اسد و گروه‌های مخالفش مانند ارتش آزاد سوریه، جیش الاسلام و احرارالشام خواهد بود، اما شامل گروه‌های خلافت اسلامی و جبهه النصره نخواهد بود. خبرها را شنیدید دوستان. به اطلاعتون برسونم که در آستانه انتخابات روز جمعه برنامه‌های معمول رادیو فردا امروز پنجشنبه و فردا جمعه تغییراتی کرده، از جمله اینکه برنامه کنونی ساعت 14 به وقت ایران به جای 15 دقیقه معمول 30 دقیقه خواهد بود و مهمانی نیز در استودیو حضور خواهند داشت، آقای مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران. در ساعت آینده هم چنین مجلات نیم ساعته‌ای خواهیم داشت. و ما درباره مسائل سوریه، ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه ما در استودیو است. آقای جزایری، بفرمایید که اپوزیسیون سوریه بالاخره امروز اعلام کرد که با آتش‌بس 2 هفته‌ای موافقت کرده، این مسئله به چه صورت است دقیقاً؟
بله، بعد از جلسه‌ای که هیئت عالی مذاکره کننده اپوزیسیون سوریه در ریاض پایتخت عربستان سعودی داشته، بیانیه صادر کرد و اعلام کرد که با آتش‌بس 2 هفته‌ای بنا بر طرح و توافقنامه‌ای که آمریکا و روسیه داشتن موافقت کرده. گفته این آتش‌بس 2 هفته‌ای فرصتی است برای آزمون میزان جدیت طرف مقابل، یعنی دولت سوریه و متحدانش، در پایبندی به توافق‌هاست. این بیانیه تاکید کرده که اعتراض داره نسبت به اینکه روسیه طرفی شرکت کننده به همراه آمریکا در تضمین آتش‌بس هست، چرا که خود روسیه یک طرف در جنگ است. همچنین گفته که توافق صورت گرفته یک توافق ناقص هست، چرا که نقش روسیه و ایران رو در حملات نادیده گرفته. روز گذشته هم آقای فاطمی دولت سوریه موافقت خودش رو با آتش‌بس اعلام کرده بود.
و ادامه مواضع و واکنش‌های بین‌المللی درباره این آتش‌بس چیه؟
این را اول بگم آقای فاطمی، دقایقی پیش آقای استفان دی مستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه فردا جمعه رو به عنوان روز آغاز مذاکرات صلح، یا بهتر بگم از سرگیری مذاکرات صلح سوریه در ژنو اعلام کرد. اما مواضع بین‌المللی درباره آتش‌بس همچنان ادامه داره، از جمله ترکیه که نگران هست از تحرک‌های کردها. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفته این آتش‌بس برای ترکیه الزام آور نخواهد بود در صورتی که امنیتش در معرض تهدید قرار بگیره. اما میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته هیچ صحبتی از طرحی جایگزین برای آتش‌بس در سوریه وجود نداره. اشارش به صحبت‌های آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکاست که از یک طرح جایگزین سخن گفته. آقای بوگدانوف گفته سخنان مقام‌های آمریکایی از طرح جایگزین مسئله‌ای نگران کننده است.
و در جنگ با داعش تحولات میدانی پدید آمده یا نه؟
بله، دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که صبح امروز نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی هوایی جنگنده‌های روسیه تونستن شهرک خناصر رو از کنترل شبه نظامیان گروه داعش خارج کنن. شهرک خناصر نزدیک جاده‌ای هست که نیروهای ارتش سوریه از اون برای رسیدن به حلب استفاده می‌کنن. البته این جاده همچنان قطع هست توسط شبه نظامیان. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده که شکست‌های اخیر شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی راه رو برای این باز کرده که نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که اونها رو کردها رهبری میکنن بتونن به محاصره شهر رقه مرکز داعش در سوریه و همچنین حمله به این شهر نزدیکتر کنه.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه و نگاهی به آخرین تحولات سوریه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
امروز پنجشنبه، روز آخر تبلیغات انتخاباتی در ایران. برای مرور اونچه در این یک هفته تبلیغات انتخاباتی گذشت، آقای مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، همراه ما هستند در استودیو. آقای محمدی، به استودیو رادیو فردا خوش اومدید. بفرمایید که به نظرتون چطور اول نگاهی داشته باشیم به اینکه وضعیت محتوایی و همچنین رسانه‌ای این تبلیغات چگونه بود؟ یعنی تبلیغات روی چه موضوعاتی متمرکز بود؟ بر چه رسانه‌هایی متکی بود؟
تبلیغات از لحاظ محتوا عمدتاً متمرکز بود بر تشویق شرکت مردم در انتخابات، رأی دادن به فهرست‌ها. بالاخص در دو سه روز آخر تأکید بسیار زیادی می‌کردند هر دو جناح بر اینکه افراد به همه اعضای لیست رأی بدن، اکتفا نکنن به رأی بدادن به چند نفر بالای لیست. همچنین تبلیغات متمرکز شد روی معرفی بیشتر نامزدهایی که کمتر شناخته شده هستند، که البته این نامزدهای کمتر شناخته شده در فهرست اصلاح طلبان تعدادشون بیشتر هست نسبت به ائتلاف اصولگرایان. نکته دیگری هم که باز روش تأکید میشد، بالاخص از سوی اصولگرایان، این که نامزدهایی که در فهرست قرار ندارن اینها کنار بکشن، انصراف بدن برای اینکه رأی اونها پخش نشه. اما از حیث رسانه‌ای بیشتر تبلیغات در این دوره متمرکز بوده بر تبلیغات خیابانی. همایش‌ها چندان رونقی نداشته. عکس‌هایی که منتشر شده از همایش‌های مختلف نشون میده که مشارکت کنندگان خیلی به این همایش‌ها نظر چندان مثبتی نداشتن، شرکت زیادی نداشتن. شبکه‌های اجتماعی هم تأخیر داشتن. تا یک هفته قبل از انتخابات تقریبا اثر زیادی از انتخابات، حالا چه به شکل لطیفه سازی چه به شکل عکس، اثر چندانی دیده نمی‌شد. اما در یک هفته آخر خب این اوج گرفت در شبکه‌های اجتماعی. مجلس از نامزدهای مجلس تبلیغات رادیو تلویزیونی نداشتند بر حسب قانون، اما نامزدهای مجلس خبرگان تبلیغات رادیو تلویزیونی هم داشتند.
در این انتخابات هم مثل هر انتخاباتی تبلیغات منفی هم وجود داشت. تبلیغات منفی در این انتخابات چه سمت و سویی داشت آقای محمدی؟
بالاخص در یک هفته آخر، اون هم از سوی جناح اصولگرا، اوج تبلیغات منفی رو علیه جریان اصلاح طلب ما شاهد بودیم. از یک سو نامزدها رو متهم می‌کردن به وکیل الدوله، اینکه اینها نامزدهایی هستند که قرار ماشین امضای دولت باشن. برخی از نامزدهای اصلاح طلب به عنوان تیم فتنه یاد می‌کردن. اون چه که اوج گرفت انگلیسی خطاب کردن نامزدهای اصلاح طلب بود و خط گرفتن از بی بی سی، و در کنارش هم تلاش میشد از نامزدها بخوان که براءت بجویند از رسانه مثل بی بی سی. این تبلیغات اون طرف بود. در مقابل هم بعضن نه به شکل گسترده برخی از گروه های اصلاح طلب، سایت های اصلاح طلب طرف مقابل رو به خط گرفتن از رسانه های روس متهم می کردن. این جریان انگلیس و روس جالبه که از دوران مشروطه همچنان بوده و امروز هم در تبلیغات منفی انتخاباتی دیده میشه.
بله. و سوال آخرم این هست که این تبلیغاتی که انجام گرفته از هر دو سو تا چه حد میتونه مؤثر باشه؟ یعنی کارایی این تبلیغات چی بوده؟
من فکر نمی کنم تبلیغات منفی که علیه اصلاح طلبان در این دوره بالاخص در جریان بوده چندان مؤثر واقع بشه. یک، به دلیل اینکه شورای نگهبان بالاخره از صافی بسیار تنگ شورای نگهبان این افراد رد شدند و شورای نگهبان هم فقط رد صلاحیت نمی کرد، احراز صلاحیت هم در این انتخابات انجام داده و خیلی سخت گرفتند. از حدود 12,000 نامزد مجلس شورا چیزی حدود 49% رو اینها رد کردند. خب طبعا نمی شود اتهام وابستگی یا نفوذ به این نامزدها زد. این نکته اول. نکته دوم هم این که لیست ها در میان لیست های اصلاح طلب و لیست های طرف مقابل مشترکاتی وجود داره، هم در لیست مجلس خبرگان و هم در لیست مجلس شورا. طبعا نمیشه، دشوار هست که یک طرف لیست مقابل رو کاملا نفوذی و انگلیسی بنامه و طرف مقابل روسی، چون اینها مشترکاتش این تبلیغات رو خونسا میکنه.
سپاسگزارم مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران.
صدای رادیو فرداست.
و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و این بخش رو با گزارشی درباره انتخابات ادامه میدیم.
بعد از آقای جنتی سوال کرد، با این همه هیاهویی که در مورد نظریه استصوابی دارید، چجوری میشه که باز بین کاندیداهایی که از صافی شما اومدن بیرون یه تعداد انگلیسی هستن؟ جز این که کل نظام، کل روحانیت رو باید بگیم انگلیسیان، راه دیگه‌ای برای پذیرشش داریم؟ 37 سال شما دارید قلقم میکنید دشمنان خودتون رو به قول خودتون.
من کسانی که پای صندوق رأی حاضر می شوند را به 3 دسته تقسیم می کنم. دسته اول که خب طبیعتاً از ایادی رژیم هستند. دسته دوم آنهایی که باید مهری در شناسنامهشان داشته باشند تا اموراتشان برگزار شود. و دسته سوم هم هموطنان ساده لوی هستند که خیال می کنند با رأی دادن تغییری در رژیم حاصل خواهد شد. به هر حال همه اینها با پای صندوق رأی رفتن یه خسته نباشند شید با صدای بلند به حکومت خواهند گفت تا حاکمان هرچه بیشتر بتوانند به سرکوب ملت ایران ادامه دهند.
ما در انتخابات شرکت خواهیم کرد. یک. دوم از این که ببینیم شما رادیو فردایی ها و دوستان در آمریکا و اسرائیل از دست این نظام و این انتخابات ها عجب خون جگری میخورید. امیدواریم مضاعف‌تر بشه انشاءالله.
خواهش میکنم به خاطر آینده بچه هامون هم که شده، این بار رو بیاین ثابت کنیم به این رژیم و رأی ندیم، ثابت کنیم که نمیخواییمشون. ممنونم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
سپاسگزاریم از همه شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و ما یک خبر دیگر، سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد که بر اساس تحقیقات این سازمان تمام طرف‌های درگیر در لیبی مرتکب جنایات جنگی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تحقیقات سازمان ملل توسط 6 تن از کمیسرهای حقوق بشر این سازمان انجام شده است. در گزارش این 6 نفر آمده است که تمامی مسئولین این جنایات جنگی باید در دادگاه بین المللی لاهه محاکمه شوند. بنابر این گزارش، سازمان ملل به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد طرفین درگیر در لیبی